أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. غالبا این چنین است که در اوائل سور قرآن مجید چکیده ای از مطالب اون سوره و گاهن محور اساسی اون سوره بیان میشه. بعدن پیرامون اون محور اساسی در آیات بعد بحث‌هایی گفته میشه، در خاتمه همون بحث‌های اول سوره به گونه دیگری بیانش میشه. این طرح غالب سوره های قرآن. بعدن که قرآن خوندید توجه بکنید به این طرز بیان قرآن. در نخستین آیات سوره صاد بحث این بود که این کتاب آسمانی که آمده از راه پیغمبر به دست ما رسیده، این کتاب با یک سری از شبهه‌های عمیق شیطانی روبرو شده که مهمترین این شبهه‌ها که غالبا محور همین سوره بوده، این شبهه هست که اینها گفتند این ساحره، این کذابه، آیا میشه خداهای مختلف رو همه رو ادغام کنه و یک خدا برای ما بسازه؟ اجعل الالهه الها واحدا، همه خداها رو جمع کرد یکیش کرد، الها واحدا. ان هذا لشيء عجاب. این شبه ها رو خدا بیان کرد. اولا اینکه اینها اومدن و تکیه کردن به قدرتشون، به امکاناتی که در دستشون بود و تکذیب کردن پیغمبر رو. خدا فرمود قدرت شما بیشتره یا قدرت خدا؟ شما همه تون با هم جمع بشید قدر سمود نمیشید، قدر قوم لوط نمیشید، قدر عاد نمیشید. اونا رو ما گرفتیم همه رو از بین بردیم، حالا شما مطرح میکنید خودتون رو. این شبهه رو ازشون گرفت که من ما نه من درسته و نه ما. بعدن گفتن خب حالا بذاریم این جهت رو، جهت دیگه‌ای. شما اگر راست میگید و پیغمبر هستید، هر چی ما داریم نداریم بهره ما رو بدید. که این خیلی بحث دربارش شد که بهره شما داده میشه، شرط داره. شرطش اینه که بیاید مسلمون بشید، اون بهره‌ای که باید به شما داده بشه بهتون میدن. وقت در اینجا خدا مثال زد، گفت مگر داوود یک بشر نبود؟ وقتی که اواب شد، وقتی که بنده حقیقی ما شد، ببینید ما چه کردیم؟ نه فقط ولایت تشریعی بلکه ولایت تکوینی هم به او دادیم. نه فقط گفتیم یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، که بین مردم تو حاکم بشی، بلکه آمدیم گفتیم به کوها که اوبی معه، کوها با داوود حرکت کنید، شما هم ذکر بگید. و علنا در آیه دیگه و علنا له الحدید، کبوترها پرندگان مختلف رو مسخر او کردیم. از داوود بگذرید و حتی خود داوود و بهترین نعمتهایی که به داوود داده شده شاید این باشه که یه مثل سلیمانی به او دادیم، و هبنا له سلیمان. با سلیمان رو ببین چه کردیم براش. از سلیمان بگذرید، بقیه انبیا، همه اینها رو ما ارج دادیم، شخصیت دادیم. خب اون خدای ارحم الراحمینی که به داوود چه داد، به سلیمان چه داد، به ابراهیم و اسحاق و یعقوب و الیسع و زکریا که در کفر باشه و که و که، خب اون ارحم الراحم به شما میده. چرا شما اینقدر ضعف دارید؟ چرا از خدا نمیخواید؟ چرا سلام تو خدا نمیرید؟ این محور سوره صاد بود که تو حالا خوندیم این ماه رمضان. تموم شد. حالا برگشت به همون حرف اول. حرف اول قل هو نبأ عظیم، این که گفت اول سوره صاد انا انزلنا الیک الکتاب، حالا همون حرف باز تکرار شد که این یک خبر بزرگیه. نبأ عظیم، این که ما میگیم قرآن، میگیم رسالت، شوخی نیست. این ارتباط مستقیم بین بشر محدود ضعیف مخلوق و بین خالق آسمان ها و زمین ها، یک ارتباط مستقیم پیدا شده. شما سرسری همجور میگید نه دروغه، همین کلمه گفتی دروغه تموم شد. یعنی چه؟ قل هو نبأ عظیم. ولی شما به خودتون بیاید که چرا باید از این نبأ عظیم اعراض کنیم؟ انتم عنه معرضون. شما پشت کردید به این خبر، پشت کردید به این قرآن، با چشم باز، با دل روشن، با بصیرت به این نگاه کنید، ببینید چه خبره، چی هست این. خب این مطلب رو خدا به اونا تنها نگفت، به بندم میگه، به شما میگه. ما هم که ماه رمضان اومده قرآن ختم کردیم، ولی چقدر ازش استفاده کردیم یا نکردیم، ما هم همون هستیم. گاهی اعراض به این نیست که ما قرآن نخوندیم یا نشنیدیم یا در مجلس تفسیر شرکت نکردیم، دل ندادیم، ذهنمون رو نگذاشتیم که چی داره میگه، این حرف کیه؟ آخه سنوات به حرف کیه نامه برای شما میاد؟ بنده اینجور هستن، من اول اون امضای نامه رو گوش نماشا میکنم، اول آخر نامه که این آقا کی بوده اسم نامه نوشته، بعدی هم چی گفته. و هر کسی، هر شخصی شخصیتی داره، مقامی داره، هر حرفی از هر کسی ما نمیتونیم گوش کنیم. قرآن از خداست. حالا تازه من امسال این مطلب رو نگفتم در این جلسه، ولی هر سال اشاره خواهم کرد، انشاءالله کردم و خواهم کرد. قرآن شافعه، قرآن روز قیامت میاد شفاعت میکنه. این کلمه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلام، حضرت فرمودن انه شافع مشفع و ماحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار قرآن شافع آدم های خوب رو شفاعت میکنه، آدم های بد رو شهادت میده بر علیهشون. ماحل یعنی کسی که میاد شهادت بر علیه میده، به عکس شافع میشه. هم در شفاعتش خدا حرف اونو قبول داره و هم در شهادت بر علیه که ماحل باشه اونو قبول داره. کسی قرآن پیش خودش قرار بده، قرآن میکشش به بهش، اگر پشت سر او قرار داد او رو سوق میده به جهنم. حالا در روایات ما هست، این روایت من چند بار خوندم ولی غالب برادران همیشه در این جلسات شرکت نمی کنن، بد نیست. روایت شیرینیه که روز قیامت 120,000 صف هست بین مشرق و مغرب. این زمین خیلی خیلی گسترده میشه، کوها و دریاها و صحراها و ماهورها و همه اینها یکی میشه. قاعن صف صفا لا ترافی ها عوجن ولا امتا، اصلا نه کج و کوجه نه بالا پایین داره. چشم انسانم فبصرکل یوم حدید، از اول این طرف زمین تا اون طرف زمین رو چشم میبینه. احتمالا از حالت کروی هم در اومیاتش نمیدونم. یک زمین مسطح تا فکر کنید، نه تا چشم کار کنه، تا فکر کنید طولانی و عریضه، 120,000 صف درش هست. این صفوفی که در اینجا هست مردم به هم چسبیدن. احسن الناس حالا من یعمن له موضع قدمیه، یعنی بهترین افرادی که وضعش خوبه این که دو پاش رو زمین میتونه بذاره، معلق نیست. عرق هم میگیره مردم و یلجه مهم العرق تا اینجا میرسه، باید سراشون اینجا رو کنن تا نفس بکشن. یلجه مهم العرق، آفتاب سوزان و این 120,000 نشستن منتظر. چند سال؟ فی یوم کان مقداره 50,000 سنه لماد. اعوذ بالله. خدای خودت ما رو اولا بصیرت بده، بعدا کمک کن کاری بکنیم که اون روز یأتی آمنن یوم القیامه. اینا که تموم میشه یهو یک شخص نورانی خوشبوی پیداش میشه، این میاد صفها رو پس میزنه، از اون آخر میاد، ولی هر صفی که میاد پس میره از جلوش، میره جلو. مردم هی نگاش میکنن خیره میشن کی هست، معلوم نیست. اول میزنه از صف مردم میره جلو، میرسه به اون صفهای اول، صفهای اول صفهای مؤمنینه، از اونا میزنه جلو، میرسه به متقین، میرسه به صالحین، میرسه به اولیاء، میرسه به صدیقین، میرسه به انبیا. هی اینا مردم میگن این پس معلوم میشه مثلا از اولیاء، امین از اولیاء هم زد جلو تا میرسه به انبیا، از انبیا هم میزنه جلو. میره اون وسط وای میسه، خدا هم بهش میگه این که خودت رو تعریف کن، بگو من کی هستم. اونجاست که میگه انا القرآن، من قرآن هستم. باز همون کلمه رو تکرار میکنه، انا الشافع المشفع والموح المصدق، و شروع میکنه شفاعت کردن. ما با این رو برو هستیم، نبعون عظیم انتم عنهم معرضون، تو ما اعراض کردید، رو برگردوندید از این قرآن. بشینیم قرآن بخونیم، جدیتر قرآن بخونیم، روحمون را با قرآن تازه کنیم. این دلهای خسته ما، دلهای مرده ما، دلهای غبارآلود ما، دلهای سنگین ما که سنگ شده، این دلهای مقدار نورانی بشه، مقدار راحت بشه. صبح تا شب بدو هی بعدش هم اعصابمون خراب میشه، قرص اعصاب میخوریم، خواب میبینیم، تو خواب خوابی پریشان میبینیم، چه خبر شده دنیا. خدا اینقدر به شما نعمت داده، این قرآن رو فرستاده. یه آقای در هند ایشون 10 سال خواب ازش پرید. من تا 5-6 سال قبل خبر دارم، حالا دیگه خبر ندارم. اون وقتا که روزنامه نوشتن 10 سال شد که یه مرضی پیدا کرد دیگه خوابش نمیرم تموم شد، ولی خوب زندگی کرد، کاملا زندگیش خوب بود. گفتن چطور زندگی کردی؟ گفت در عرض وقتای خواب که من 8 ساعت بخوام بخوابم، مثلا قرآن میخوندم، قرآن میخوندم جای خوابم، قرآن آرامش دلم قرآن بود. بعضی من دیدم، عرض کردم در جلسات سابق، ما استادی داشتیم به نام شیخ عبدالکریم شیخ علی اکبر نائینی رضوان الله تعالی. آقایون کربلایی و پیرمردای کربلا میشناسنش، شیخ علی اکبر نائینی. ما درس میخونیم پیش ایشون، ماه رمضان هم بودیم خدمتشون. اینا در ماه رمضان 40 ختم قرآن میخوند، 40 ختم قرآن. عجیب بود ها، ولی من از کجا شدیم؟ از شروع کرد از اولش تندم میخوند، قرآن دستی داشت و اونا به قرآن توجه داشتن. حضرت امام حسین سلام الله علیه گفتن به یکی از اصحاب، ظاهران حبیب یا مسلم، انک رجل فاضل کنت تختم القرآن فی لیله، در یه شب اول قرآن شروع. من خیلی رو دیدم که روزی قرآن میخوندن، اینا رو من دیدم. اینا میخوام عرض کنم محبت داشتن به قرآن، از قرآن استفاده میکردن، رفیق شده بودن، انیس شده بودن. حالا انتم عنهم معرضون. بعدن خدا حضرت پیغمبر میفرماید، خدا هم از ایشون نقل میکنه، ما کان لی من علم بالملأ الاعلا، من هم بشرم، من هم بشرم، این قرآن از خدا اومده نه از من. خود همین عظمت قرآن رو میرسونه، این هیچ ربطی نداره به شخصیت پیغمبر. شخصیت پیغمبر اساسا اینه که با خدا ارتباط داره، این قرآن با مصباح آورده. ما کان لی من علم، من علمی نداشتم منهای خدا، منهای قرآن، بالملأ الاعلا به اون بالاها، اذ یختصمون. ملأ از کجا گرفته شده کلمه ملأ؟ ملأ یملأ یعنی پر بکنه. به شخصیت های والا مقام عرب ها میگن ملأ، که اینا چشم پر میکنه، چشم پر میشه نگاه میکنه. بالملأ الاعلا، وقت ملأی که در آسمون ها باشه. اذ یختصمون، حالا یختصمون چیه؟ این یختصمون تفسیر شده به مطالبی که بعدن گفته میشه در رابطه با اون چه گذشت در تاریخ بشر، که خدا فرمود که به ملائکه سجود کنید و همه سجود کردن و ابلیس سجود نکرد. این قصه که بعدن اشاره بهش میشه. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، فقط یک چیز خدا به من هی تأکید میکنه که ای پیغمبر تو نذیر هستی، تو هشدار دهنده هستی، تو بیم دهنده هستی، واضح، روشن، هویدا، پاک، مردم را توصیه کن، هشدار بده مردم، واضح، این کار توست. چرا میگه انما؟ یعنی فکر نکنید که پیغمبر یک نیمچه خداست. این خیلی مهمه در قرآن، خیلی بحثه. عرض کردم که قرآن کتاب توحیده و کتاب استقلال انسانه. انسان اساساً اولاً و به ذات مخلوق خداست، پیغمبر هم بنده خداست، هشدار دهنده از طرف خداست. این نکته را هم باید تو ذهنش حل کنه، یعنی فکر نکنه اگر دو تا اسم با هم نوشته شده در یک جایی، الله، قدیم می نوشتن الله، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، پیغمبر و حضرت امیر و حضرت فاطمه و امام، اینا یک یه مجموعه هستن، یه منظومه هستن، یه نور هستن، اما الله فرق بکنه، خدای این هست. یه ما رو به چشم یکی نگیریم. یه پیام این آیه هست، یه پیام دیگه هم داره و اون این است که وکیل ما و کفیل ما پیغمبر نیست. کم بار پیغمبر به اصحابشون، حالا اصحاب پیغمبر کسانی بودن که دور حضرت پیغمبر بودن و پیغمبر میرفتن جمع میمدن میخوردن نماز میخوندن، اینا حالا خیال میکردن چون که دور پیغمبر بودن و نهارشان با پیغمبر میخوردن و سفر حضرتشون با پیغمبر بوده، دیگه با پیغمبر هم روز قیامت برن بهش. پیغمبر گفتن اینجور نیست، من روز قیامت میبینم یه عده از اصحاب ما رو آوردن و ملائک عذاب دارن هی کتکشون میذارن میفرستن به جهنم، میگم الهی اصحابی اصحابی اینا با من بودن. خب پیغمبر یعنی میخواستن نوع ما شفاعت کنن، نمیدونم حرف پیغمبره. خدا میگه تو نمیدونی بعد از چه کردن اینها، نه اصحاب تو نیستم، نه چه کردن بعد از تو. اصحاب پیغمبر اونایی هستن که در راه پیغمبر باشن، اما یه کسی که در ظاهر با پیغمبر دشمن پیغمبری میکنه، این به چه در میکنه؟ و در قرآن آیات زیادی در این موضوع داریم که حالا وقت بحثش نیست. این یوحا الی الا انما ان، این چقدر تأکید شده آینی که به زبان عربی آشنا هستن، این حرف نفیه و بعد از الا که میاد حصر مفهوم بشه، انما همچنین، انا یک تأکید، نذیر یک تأکید، پنج تا تأکید در این آیه از نظر ادبیات عرب وجود داره. ان انا الا، انما، الا نذیران هم میتونست بشه، ان یوحا الیه الا انا نذیر مبین، انما اضافه شده، یعنی چند تأکید پشت سر هم اومده. خب این نذیر مبین و هشدار دهنده واضح کارش تموم کرد، تموم شد دیگه، منتظر نشید، منتظر چیز دیگه نشید، همین بود. اگر در خانه کسی است یک حرف بس است، لقد اسمحت ان ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، بقول عربام همین حرفو دارن. اگر دل زنده باشه یک کلمه کافیه، گفتن دیگه. حالا شما منتظر چی میخواد بشید؟ منتظر این بشید که یک کسی مثلا با تناب شما رو بکشه به بهشت؟ نه، اینجور نیست. یه روزی در جنگ بدر یه نوجوانی از انصار در اون جنگ رفت دید عباس یه گوشه‌ای داره راه میره. عباس عموی پیغمبر خیلی هیکلی بود، شاید قد یک و نیم آدم بود، خیلی دراز بود، صداش هم خیلی صدای عجیبی بود، مهیبی بود. این عباس رفت اینم چطوری اینو تناب به کتش بست و کشیدش به طرف پیغمبر. حالا نمیدونم چرا بقیه این کار نکردن، این نوجوان این کار کرد، نوجوان بود، قدش هم کوتاه بود، اونم یک قدری بود به قول بچه ها، دوش میکشیدش پیغمبر، نگاه کردم خندهشون گرفت. از دور گفت این که یبن عمی یبن اخی، عموی پیغمبر بود، پسر برادر من، اتو شم تو بی، شماتت میکنی به من که من اینجور اسیر میکنی این بچه کتمو بسته؟ گفتن نه، من خندم از این نیست، من خندم از اینه که من میخوام شما رو با تنابم کشیده به بهشت بکشم و شما قبول نمیکنی. بعضی ها منتظرن یکی با تناب بکشنشون به بهشت، یه لحظه به خودت نهیب بده، من میخوام اهل بهشت بشم، تمام، خودم تأیید میکنه. حالا قصه ای که بعدن قرآن میفرماید، ببخشید من امشب یه خورده بعضی مطالب رو تونتون میگم که انشاءالله تا آخر ماه که دو شب دیگه داریم این سوره صاد تموم بشه. انشاءالله آقایونی که نشستن نوشتن، بعدن هم اونایی که نوار گرفتن، انشاءالله اینا رو بعدن خودشون دقت کنن، اشتباهات ما رو به ما بگن. اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، اصل بشر از اینجا شروع شد، خدا سبحان و تعالی به ملائکه گفت که من میخوام بشری را از گل خلق کنم. حالا چرا خدا گفت به اینا؟ مگر خدا مشورت میکنه تو کارش؟ خدا هر کار میکنه میکنه. یک. دو، مثلا چی بود؟ کسان دیگه بودن؟ کی بوده روی این زمین؟ چه خبر بوده در این زمین؟ این دو. سه، چرا از گل؟ و چه پیامی داره این کلمه برای ما؟ ببینید خدا سبحانه و تعالی اولا خیلی از اوقات با ملائکه صحبت میکنه، حتی گاهی وقتا با ملائکه مباهات میکنه. مثلا در قصه لیلة المبیت که شما همه این قصه رو خوب حفظ هستید، اون شبی که حضرت امیر به جای پیغمبر خوابیدن به جاشون، خدا سبحانه و تعالی به جبرائیل و میکائیل ظاهرا به این دو نفر از ملائکه بزرگ گفت شماها هر دو ملک مقرر من هستید، ولی عمر یکتون بیشتر از یکی دیگه است. حالا کدوم یکتون بیشتر باشه کدوم کمتر؟ سراشون رو زیر انداختن. این منتظر بودشون اون بگه، این منتظر بودشون این بگه سکر شدن. نه خب ظاهرن که نمیخواید که عمر یکیتون از یکی دیگه بیشتر نگاه، تنها ما نمیخواید، ما خواهم هر کسی عمرش میخواد بیشتر باشه. نه خواهر برید روی زمین ببینید این عبد من علی ابن ابی طالب چطور خودش رو برای پسر عمویش پیغمبرش ولی امرش فدا کرد و خوابید جاش. برید حفظشون کنید. این مباهات. شما که نیمه شب پا میشید از خواب خوب راحت ناز خودتون پا میشید و تو هوای سرد میرید وضو میسازید تو میاد بگید الله اکبر، خدا مباهات میکنه بشه، میگه ملائکه من نگاه کنید، من واجب نکردم این از این وقت شب باشه نماز شب بخونه، واجب مستحبه براش. ولی میگه چه خواب عمیقی داشته، خوابش رو رها کرده پاشده وضو گرفته، که حضرت در یکی از فرمایشاتون الکفارات و ثلاث، یکیش الوضوء فی السبرات، وقتی که هوا سرده وضو گرفتن. حالا الحمدلله خونه های شما همه وضعش خوبه، ما یه وقتایی بنا بود راه‌های طولانی برن مردم، حتی گاهی وقتا یخ رو در حوض بشکنن و آب بردارن برای وضوء نماز شبش. خدا مباهات میکنه. دیدید پس حرف داره خدا با ملائکه، اینجور نیست که خدا اصلا با ملائکه صحبت نکنه. حالا اینجا هم یه بار گفت. دو، در روی این زمین قبل از ما هم کسان دیگه بودن. روایت داریم ان قبل عالمکم هذا الف الف عالم و الف الف آدم. فکر نکنید ما اول هستیم. وقت در روایت داریم نسناس بودن، جن بودن در اینجا، جنی ها راحت زندگی میکردن و کسان دیگه بودن، چه میدونیم کیا بودن. حالا ما در حفلیات یه نوع بشرهایی رو شبه بشری پیدا میکنیم که شاید اونی که در امریکای جنوبی پیدا شد، حالا یادم نیست اسمش گذاشتن، اون از همه زودتر بود، فسیلی که پیدا شد. اینا بشرهایی بودن. خدا حالا میخوام یکی بسازیم. اینا گفتن خدای هی میرن هی میان، همون آش و همون کاسه، آدم های چرت و پرت بلان، این دیگه چیه؟ میخواد این چرخ خلق کنی. حالا ما که هستیم ما عبادتو میکنیم، چی میخوای؟ ما حاضرین. خدا گفت انی اعلم ما لا تعلمون. اینا فرق میکنن، اینا یه چیز دیگه درشون هست، اینا رو میخوام روحمو بهشون بدم و نفخت فیه من روحی. اینا سزاوار این هستن که شماها هم برای اون سجده کنی. حالا قصه تو سوره بقره مفصل هست، من انشاءالله شبای آینده یه مقدار در باره این موضوع بحث خواهیم کرد اگر خدا بخواد. فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این روح چیه و چه ربط داره به انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه فی و روح. این روح چیه؟ قل الروح من امر ربی چیه؟ اینا یه مقدار بحث داره، انشاءالله که خدا توفیق بده. من چند دقیقه هم از وقت شما میگیرم و از وقت حاجی‌های مؤمنی باید ببخشم که عرایض دیگه هم میکنم. ببینید آقایون، ما خیلی از اوقات ساختمان ها رو که میبینیم اون طبقه های بالاش رو میبینیم، اون فاوندیشن زیر ساخت رو متوجهش نیستیم، اون اساس اونه. اینه که میبینید یه وقتایی یه جایی جنگ در میگیره و تموم نمیشه، یه کشوری مثل سومالی مثلا، یه کشوری مثل سودان مثلا، هفتش دو جنگ هست، اینجا جنگه، اینجا جنگه، اینجا جنگه، چند تا جنگ هست، کردفان و دارفور و جنوب سودان و کجا و کجا، یه شهر کشوری فلانه، در حال یک شهر دیگه آزاده مردم زندگی میکنن. این ریشه داره. ریشه در چی داره؟ در فرهنگ این جامعه هست. ریشه داره در منششون، چجوری با هم زندگی میکنن. بنده عرض کردم بینش و منش و روش. منش یعنی عادتهایی که دارن، چجوری زندگی میکنن. اگر اینها زیر ساختارهای یک جامعه به هم بخوره، ساختار این جامعه هم به هم میخوره. گاهن زود به هم نمیخوره، ولی یه تقی به توخ میخوره، یه مشکلی خارجی پیدا میشه، از بین میره. این درختایی که میبینید در ایام تند باد میفته، این هر درختی نمیفته. برید دقت کنید، میدون اون درختی که کرم توش بوده میفته، اما بوده همینجور تند باد باد افتاد. ما در جامعه ما که جامعه ایرانی هست، ما یک فرهنگای داشتیم و داریم، ولی متاسفانه کم کم شروع کرده یک به اصطلاح کرمهای فرهنگی، اینا رو کم کم داره کم رنگ میکنه. و خدای نکرده از اگر این بشه، مشکلات ما جدی خواهد شد یه روزی. بنده از حالا توصیه میکنن ما به این فرهنگا جدی تشبث پیدا بکنیم. اونی که میخوام بگم امشب در باره وحدت، در یک پارچگیه. بنده بعد از پیروزی انقلاب بیرفتم تو این پادگانای تهران، نماز جماعت میخوندم و سخنرانی میکردم. شاید همه پادگان من رفتم. یه روز رفتم تو یک پادگانی که افسرای ارشد پلیس در اونجا بودن، شروع کردم نماز خوندم. بعد از نماز هم ایستاده و ایستادم، اینا هنوز توی صف جماعت بودن، صحبت کردم. گفتم بهشون خب فرمانده کل پلیس این آقاست، اون آقا راننده است، اون یکی دیگه نمیدونم یه پلیس عادیه، اینا با هم پشت با هم نشستن نماز جماعت بخونن. این برای ما اساسیه که بتونید شماها وقتی که نماز میخونید توجه دیگه نداشته باشید که کی فرمان دهه کی فرمان بره، همتون با هم در نماز میخونید. این جامعه ما الان آدم احساس میکنه که یک خطایی پیدا شده، درونی و برونی، داره اینو از هم بافتشو خراب میکنه، شیرازشو داره خراب میکنه. متوجه باشید اون آیات قرآن که میگه انما المؤمنون اخوه، اونها فاصلحوا بین اخویکم، اون آیات برای ما هم هست در سطح‌های پایین. این سطح‌های پایین اینها زیر ساختار اون سطح‌های بالاست. اختلاف نظر خوبه. شما خیال میکنید حوزه‌های علمی ما، مراجع تقلید ما، اینا همه فتواهاشون یکیه؟ همه دیدگاهاشون یکیه؟ نه، خیلی اختلاف دارن. اما اینها میتونن اختلافات خودشون رو در یه چارچوبهایی محدود کنن، با هم میشینن صحبت هم میکنن، بحثهایی هم دارن، اما احتیاج نداره به اینکه ما مسائل رو بزرگ جلوه بدیم و مردم رو جور هم بندازیم، معنا نداره. مثلا اول ماه میشه، من چند بار گفتم، حالا با عید فطرم میاد، اول ماه میشه، ما تو عراق سال اولی که بعد از پیروزی و سقوط صدام شد، ما رفتیم عراق و خب اول ما شد، پیش من یه روز ثابت شد، پیش یه آقای دیگه ثابت نشد. بنده گفتم امروز ما عید نمیگیریم، روزتون رو بخورید اما نماز عید نخونید، درارم باز نکنید تا همه یه عید بگیریم. چرا هر روز با هم دیگه دعوا کنیم؟ ولی شنیدم که در دو دره درهای از درهای صحن حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، یکی این طرف ایستاده بود گفت روزه هاتون رو بگیرید امروز آخر ماه رمضانه، اون میگه بابا عید حرام روزه بگیرید. اینا میخواستن مردم رو به هم بریزن، اما فقهای ما جمع شدن با هم بحث کردن صحبت میکنن، خیلی عادیه، میگه بابا هر کسی رجوع کنه به مرجع تقلیدش، هر چی بهش گفت عمل بکنه، دعوا نداره. چقدر ما مسائل داریم بین هم در مسائل مختلف اختلاف نظر داریم، اما خب این اختلافات نظرمون در چارچوبای مشخصیه، این اخلاق اسلامیه. اما این که بیایم در یک مسائل کوچیکی هی بیایم دامن بزنیم به اختلافات، اینا در حقیقت مصلحت نیست. و این که بیان که باید ما این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، این آیات قرآن در سوره حجرات، در بقیه سوره ها، اینا برای همه ماست، نه برای فقط یک عده از مسئولین یا علمای بزرگ، نه، همه ما مسئول هستیم که جامعه را آرام نگه داریم در همه سطح‌ها و سعی کنیم همیشه و همیشه جامعه رو با هم جور بدیم. این الحمدلله یک صفت خوبی که در ایران هست. شما حساب بکنید ایران یک جغرافی نداره، ایران یک زبان نداره، ایران یک قومیت نیست، ایران مصالح مختلف داره، یک طرفش نفته، یک طرفش گازه، یک طرفش فرض کنید این که زمین‌های کشاورزی خوبی داره، یک طرف، اما همه با هم نشستن دارن با هم میخورن و با هم میرن و با هم میان، و این باید ادامه پیدا کنه و ادامه این به این اخلاقیه که ما باید در جامعه داشته باشیم. جامعه رو بر این اخلاق، بر مبنای این که هر کسی در این کشور در این مرزبوم داره زندگی میکنه دیگه ایرانیه دیگه، باید ما باش محبت داشته باشیم، رحمت داشته باشیم. الحمدلله که هست، اگر نبود تا حالا مدتی بود که ایران ایرانستان شده بود، خیلی هم سعی کردن. ولی امروز به بعد ما باید دنبال این باشیم، خطبای ما، علمای ما، نویسندگان ما، هر کسی در هر مقامی هست، این همبستگی و همدلی و هم میهنی رو جدیتر بگیریم تا خدای نکرده به سرنوشت اینایی که در الان در افغانستان ما مشکل داریم، در عراق مشکل داریم، در سومالی مشکل داریم و در خیلی سوریه مشکل داریم، جاهای دیگه مشکل داریم، مبتلای به سرنوشت اونها نشیم. وظیفه ما نسبت به هم دیگه حفظ وحدت، حفظ آرامش و حفظ امنیت و تراحم، به هم دیگه باید محبت و رحم داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.